اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما. ای مهربان عالم به عزت و جلالت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه های سنگین آخر الزمان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخنمون رازهای خوشبختی بود و این 25مین جلسه است که انشاءالله بحث و ادامه خواهیم داد. البته من خدمت دوستانی که بحث و پی میگیرم بگم که بحثمون بعد از این جلسات در مکانهای دیگه فعلا نه، ولی توی کانال اطلاع رسانی خواهند کرد دوستان، با همین عنوان ادامه خواهد داشت. من سرفصل‌های دیگه راز خوشبختی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. یه جمع‌بندی کنیم و امشب بهتون وعده دادم که یک موضوع مهم رو توی راز خوشبختی که کمتر بهش پرداخته میشه و شاید اصلا به این نگاه به موضوع خوشبختی خیلی جدی برخی از افراد نگاه نکنند و خدمتتون تقدیم کنم. تعریف کردیم، گفتیم خوشبختی یعنی چی؟ این آغاز این جلساتی بود که با هم دیگه شروع کردیم. گفتیم اول بیاییم خوشبختی رو تعریف کنیم. گفتیم در نگاه آدم‌های متفاوت خوشبختی میتونه تعریف‌های متفاوتی داشته باشه. بعضی از آدم‌ها خوشبختی رسیدن به آرزوهاشون میدونن. بعضی از آدم ها رضایت در زندگی رو خوشبختی میدونن، از زندگیم راضیم، الحمدلله خوشبختم. برخی از آدم ها توی مسیر خوشبختی به موضوعات خاص نشاره میکنن برای خوشبختی. اگر من به این آدم برسم تو ازدواج خوشبختم، همچین ماشینی داشته باشم خوشبختم، این موقعیت اجتماعی رو کسب کنم خوشبختم، اگر از زندگیم لذت ببرم بدون رنج من آدم خوشبختیم. خوشبختی تعریف‌های متفاوتی میشه، اما اساس خوشبختی چیست؟ آیا خیلی به جملاتم دقیق گوش کنید؟ اینجایی که من تأکید میکنم به خاطر اینکه اون باورهایی که برای خوشبختی تو ذهن ما درست کردن رو میخواییم باش یک نگاه منطقی داشته باشیم. آیا اگر یک کسی توی میدان جنگ و داره با دشمن میجنگه، تو جهاد رفته سوریه داره از حرم دفاع میکنه، توی جبهه جنگ با کفار داره میجنگه، در اوج سختی است و مشقت خیلی زیاد، این آدم خوشبخت نیست؟ آیا باز هم دارم میگم معنای خوشبختی رو میخوایم ترسیم کنیم، آیا اگر یک کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام حرکت میکنه از شهر خودش و شهر به شهر میاد، میرسه به مکه، میاد به سمت نینوا، خانواده‌اش هم میاره و بعد به شهادت میرسه، خانواده به اسارت میرن، یعنی در اوج سختی قرار دارد، آدمی که اینجا تو سختی است آیا خوشبخت نیست؟ آیا خوشبختی فقط در رفاه است؟ این کلمه خوشبختی رو باید مراقب باشیم، خیلی دقیق بهش بپردازیم و بهش دقت نظر ویژه داشته باشیم. در مجموع ما به این نکته با هم دیگه رسیدیم که خوشبختی لذت پایدار تو یک نگاه، یا خوشبختی سرانجام خوب است و تمام ابزاری که ما تو دنیا در اختیار داریم، بدن سالم داریم، خونه خوبی داریم، آبرو و اعتبار اجتماعی داریم، فرزندان صالحی داریم، همسر صالحی دارید، هر چه که از داشته های دنیا داریم، اگر این داشته ها باعث بشود که در مسیر بندگی خدا قرار بگیریم و سرانجام خوبی داشته باشیم، این آدم آدم خوشبختی است. ولی چه بسا آدم هایی که در اوج نعمت های الهی زندگی می کنند اما با خدا بیگانند، شما اسمشو بذارید خوشبختی؟ نه، خوشبخت نیست. نماز نمی خونه، روزه نمی گیره، قوانین الهی رو زیر پا میذاره، شاه نگاه کن خیلی هم خوشگل باشه، شهرتش تمام دنیا رو هم گرفته باشه بگیره، این آدم خوشبخت نیست. این همون کسیست که داره کج میره دنبال سراب میره، فکر میکنه موفقه. خب یکی یکی بگم و امشب بحثمون رو با هم دیگه شروع کنیم. گفتیم یک، ایمان به خدا اولین عامل خوشبختی. دو، اطاعت از پروردگار عالی اعلی. سه، اطاعت از پیامبران عظیم و شأن الهی، خاصه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چهار، اطاعت از حضرات معصومین. پنج، صبر. شش، ذکر که دیشب خدمتون عرض کردم. یکی از عوامل خوشبختی و جایی که حضرات معصومین فرمودن خوشا به حالشون، دو شب ما در این باره صحبت کردیم، این شب سومه که من دارم این بار در این باره صحبت میکنم. امامان به چه کسانی گفتن خوش به حالشون؟ یادتونه دیگه این دو سه شب گذشته رو؟ خوش به حال کسی که همتش برای آخرته، خوش به حال کسی که برای گناهاش گریه میکنه، خوش به حال کسی که اینا رو اهل بیت گفتند. یعنی به کسانی میگن خوش به حالشون که اینا از دنیا برداشت خوبی دارند، نه عمرشون رو میدن به دنیا چیزی گیرشون نمیاد. خوش به حال، باز دارم تاکید میکنم، تو دنیای امروز ما دارن دنیا رو طوری تو چشم ما جلوه میدن. ما معمولا به کسایی که خیلی از دنیا بهره برداشتن میگیم خوش به حالش. خوش به حالش مثلا آخرین مدل ماشین چیه بگید؟ بنز بگید. 2000 بای کلا که چندمی؟ آفرین، از شما جلوتر کلاس دوم الان ماری مدل ماشین هست. بنز 2019. این ماشین رد شد کنارت، آه کشیدی، مردم هم زندگی دارن، ما هم زندگی داریم. خطاست. حالا برنامه هم داره ضبط میشه، اشکال نداره. همین اتفاقی که دو روز پیش افتاد تو تهران و یکی از شخصیت ها همسرش رو با دو تا ضربه گلوله کشته بود به قتل رسون. امروز من برای اساتید میگفتم، یکی از دانشگاه ها در خدمت اساتید بودیم، من بهشون گفتم موضوع اونم اتفاقا کنترل خش بود و کنترل هیجانات. به اساتید گفتم ببینید، یه شخصیتی که برند دانشگاهی بود، یعنی رتبه یک دانشگاه بوده در زمان خودش، توی دبیرستان همیشه نفر اول بوده، این آدم توی امریکا درس خونده، تو اونجا جزو رتبه های برند اونجا بوده و برتر اونجا بوده، پست وزارت داشته، پست های متفاوت رو تجربه کرده، این آدم توی یک لحظه تصمیم. بعد جالبه که این شخصیت یکی از کارهایی که خودش میکرد، یا این خانومی که الان دفنش کردن و تموم شده رفته، یکی از کارهایی که میگن مدام سلفی میگرفتن تو شبکه‌های اجتماعی میذاشتن و چقدر جوونا سلفی ها اینا رو میدیدن و قصه میخوردن، کاش که ما جای شما بودیم، حسرت میخوردن. حسرت نداره، میدونی که اشتباهت کجا بوده؟ اشتباهت مونده که به ظاهر زندگی مردم قضاوت کردی، اسمش گذاشت خوشبختی. اشتباهت مونده که عمق زندگی تو با سطح زندگی دیگران مقایسه کردی، با لبخند دیگران، با ماشین دیگران، با خونه دیگران، با خوشگلی یکی دیگه مقایسه کردی، ولی عمق زندگی اونا رو که تو خبر نداشتی. یه دفعه عمق زندگیشون اینجوری رو میشه. اما از جمله جاهایی که حضرات معصومین گفتن خوشا به حالشون، به به، چه بحث خوشگلی، چه شب خوبی، شب جمعه است و شب 25 ماه مبارک رمضان. این بحث هم فصل خطاب سخن ماست تو این جلسه، یعنی جلسه همون داره تمام میشه، با این موضوع تمامش کنیم. موضوع قشنگیست. قبل اینکه من این رو رونمایی کنم، اول یه تشکر بکنم، اولا از شما خوبان که خیلیاتون از شب اول با ما همراه بودید، دستتون درد نکنه، حضور شما و وجود شماست که این جلسات اینجوری شکل میگیره. خیلی ممنون از جناب آقای کاوه طباطبایی هم که زحمت کشیدن و این فضای بسیار بسیار زیبا و قشنگ و منظم رو که همه چیز طبق قوانین خودش رو تدارک دیدن، صمیمانه تشکر میکنم. جناب آقای شمسا عزیز و دوستانشون هم که تدارک برنامه دیدن، از اونام سپاسگزارم. ان شاء الله حضور هممون با هم دیگه، ان شاء الله تمام این نشست های ما ذخیره ای باشد برای زمانی که هیچ کس به داد ما نمیرسد. ذخیره نگه داریم بر اونجا، ضمن اینکه به درد دنیامون هم میخوره. انسان هایی که برای آخرت کار میکنن دو تا بهره میبرن، دنیای خوبی دارن، آخرتشون هم که به طب خوب خواهد شد. این کاملا طبیعی است. خب اما بحث امشبمون، خوشا به حال کیا؟ چای صلوات میفرستید من بهتون میگم. امام باقر علیه السلام به نقل از نبی مکرم الهی فرمودن خوشا به حاله کیا؟ میخونم: خوشا بر احوال کسی که قائم اهل بیت ما را درک کند. بلند شید با کمال ادب. چرا وقتی کلمه قائم شنیدیم بلند شدیم؟ خوبه بگیم؟ چند تا دلیل. یک، قائم یعنی قیام کننده. بلند شدیم بگیم آماده ایم که هر موقع شما قیام کردید در رکاب اعلام آمادگی. دو، کار ما به عنوان یک شیعه، ما پیرویم. از جمله چیزایی که پیروی می‌کنیم کلام خداست، آنچه قرآن گفت، کلام حضرات معصومین، آنچه اهل بیت فرمودند، رفتار سیره اهل بیت. حضرت رضا علیه السلام با این نام بلند شدن از جاشون، تبعیت می‌کنیم از حضرت رضا علیه السلام. عمدن هم من گفتم چون تو برخی از جاها به این کلمه میرسن روایت رو نمیخونن، مثلا به جاش میگن حضرت مهدی، کسی بلند نشه. من گفتم که بلند شیم این روایت، هم متنش رو درست خونده باشیم، همین جزء عادات ما در بیاد. خب بس ببینید، پیامبر عظیم و شأن الهی که تمام علوم عالم در اختیارشه، پیامبری که معراج رفته، پیامبری که سعادت و خوشبختی آدمها رو پروردگار عالی اعلی به اون آموزش داده که به بشریت انتقال بده و مسیر خوشبختی رو به انسان آموزش بده، پیامبری که خوشبختی و بدبختی رو به زیبایی به عینه میبیند و برای مردم آموزش میدهد، میگه خوشا به حالشون. خوشا به حال کیا؟ کسانی که درک میکنن حضرت مهدی رو در زمان غیبت و پیش از قیام پیرو حضرت باشن. حضرت مهدی هنوز ظهور پیدا نکرده، ما در دوران غیبتیم. الان که ما در دوران غیبتیم، منتظر ظهور حضرت مهدی هستیم. به حضرت مهدی ایمان داریم، تلاش میکنیم تو مسیری که حضرت میخوان قیام کنن قدم برداریم. پیامبر برای کس، وجود نازنین پیامبر الهی برای کسانی که در آخر زمان منتظر ظهور حضرتن و مسیر زندگیشونو بر اساس مهدویت چیدن، فهمودن خوشا به حالشون. خیلی قشنگ یا خوشا به حالت نماز اول وقت میخونی، خوشا به حالت روزتو قشنگ گرفتی، خوش به حالت چه بچه های خوبی تربیت کردی، خوشا به حالت از اولی که من یادم میاد تو رو دیدم تو جلسات مذهبی داری سیر میکنی، خوشا به حالت مراقبی حرام انجام ندی، خوشا به حالت اهل انس با قرآنی، خوشا به حالت هر موقع میبینم زبان در حال ذکر گفتنه. این خوشا به حالا با این عنوان یعنی داری تو مسیر بندگی میری جلو. خوشا به حالت خدا بهت توفیق داده زندگی تو وقف اهل بیت کردی، خوش به حالت. خوش به حالت حافظ قرآنی، خوش به حالت رفتی تفسیر یاد گرفتی، خوش به حالت. اینا همه خوش به حالی داره دیگه. آره، یکی از جایی که باید بگیم خوش به حالشون، خوش به حال کسانی که پیرو راستین حضرت مهدی و جزو منتظران وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند. این روایت رو من کامل کنم، بعد یه نکته تربیتی برای پدر مادر رو بگم، روایت رو کاملش کنیم. بعد حضرت هم خوشا به حالشون که پیش از قیام پیرو او باشن، دوستدارانش را دوست بدارن و با دشمنان حضرت دشمنی کنن. چنین کسی در روز قیامت از رفقا و دوستان من و گرامی ترین امت من خواهد بود. ختمه شما برای دوستی و دشمنی هم حب اهل بیته. نمیشه یک نفر هم امام حسین رو دوست داشته باشه، هم بگه ما با یزید کاری نداریم،
هم برای امیرالمومنین میمیریم، ما امیرم دعا میکنیم خدا ایشالله این دوتا کنار هم دیگه جمع نمیشه، هم بریم مثلا سر قبر شهدا بشینیم و غصه بخوریم به پدر مادر شهدا که چه عزیزان اینو از دست دادن، هم بگی صدام هم بد نبود خدا عذابشو کم کنه. این دوتا ما هم سنخیت نداره. در خونه امیرالمومنین نشستی دیگه در خونه بعضیان نمیتونی بری، چون مسیرشون با هم دیگه چیه؟ متفاوته. جمع نمیشه. جوونا نگید من با همه آدما میجوشم. میگه ببین من با همه میجوشم، با عرق خورش مثل خودش هم، با نماز خونش هم مثل خودش. اصلا امکان نداره، تو نمیتونی با همه مثل خودشون باشی، تو باید خودت باشی، بنده بگید بنده خدا. میگه که ببین دور زمونه طوری شده که باید هر جا نشستی با میل همونا باشی. اینجا نشستن جو گفتن از این طرف شما از همین مسیر بگو، رفت اینجا تسبیح دستشون صلوات میفرستن، بشین چیکار کن؟ این نمیشه، ما هم دیگه سازگار نیست. به اینجور آدم ها چی میگن؟ منافر. یه اصطلاح خوبی بهشون به کار میبرن، همه جا را امیرالمومنین میگه، خیلی زیبا از بادم همه جا را آفرین. یه بار دیگه بگید آی صادقی، بهشون میگن بوغلم و صفت، همه رنگ رو به خودشون میگیرن. تو نمیتونی اینجوری باشی، مستقیم باش. حالا تو کشور ما این جنای چپ و راست و اینا رو من کاری ندارم، نمیخوام اصلا موضوع سیاسیش کنم، ولی بعضیا تو مسیر انقلاب که اومدن جلو به نفعشون بود چپی بشن، چپی شدن، به نفعشون بود راستی بشن، نه مهم چپ بود نه راست. زنده باد پست، شهرت، زنده باد بیت المال. برگردیم تو سخنمون. توی سخن داریم صحبت میکنیم، حضرت فرمودن که کسی که تو مسیر وجود نازنین امام زمان قرار داره، این آدم آدمیست که باید بگید خوشا به حالش. با دوستان ما دوست است و با دشمنان ما دشمن، در روز قیامت جز رفقا و دوستان ما قرار میگیرد. لذت ببرین، روایت دیگرم بشنوید، بعد برم سراغ اون نکته تربیتی گفتم. از امام سجاد علیه السلام یه سوال بکنم، کسی هست تو جمع ما منتظر ظهور حضرت مهدی نباشد؟ اصلا میشه یه نفر موحد باشه منتظر نباشه یه کلمه یه توحید در دنیا جهانی نشه، از ظالمان و مستکبرا بیزار نباشه؟ نمیشه. از بحث امشب لذت ببرید، خیلی جدی گوش کنید بحث امشب. امام سجاد علیه السلام فرمودن کسانی که منتظر ظهور حضرت مهدی هستند، ایشان به منزله مجاهدینی هستند که در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با شمشیر جنگیدند. آنان به حقیقت در شمار مخلصان و شیعیان راستین ما و دعوت کنندگان به دین خداند، در نهان آشکار. کسی که منتظر ظهور است، پدر مادرها بیشتر گوش کنید، توی تربیت و حیطه تربیت دست منو نگاه کنید، اینا حیطه های تربیتی که من میگم. توی حیطه های تربیت معمولا پدر مادرها دوست دارن بچه خوبی تربیت کنن، تلاششون هم میکنن، از هم دوره بارداری هم تلاش میکنه، آیه قرآنی گوش کنه، مادرایی که مذهبی ترن لقمه حلال بیاره. نبی مکرم الهی فرمودن بچه‌هاتون رو تو رحم مادرها تربیت کنید. گفتم یا نبی الله چجوری؟ تو رحم مادر بچه؟ حضرت فرمودن بهشون لقمه حلال بدید، لقمه حلال. تمام کتابای علوم تربیتی و روانشناسی رو بخون تو تربیت فرزند، به هم به همچین چیزی بر میخوری که میتونه اینقدر لقمه تاثیرگذار باشه. حتی گفتن که برگرد 40 روز قبل از بارداری یه تهذیب نفسای انجام بده، مراقبتای انجام بده. تو دوران بارداری 3 تا 3 ماه جدا، ویژگی‌هاش جداست، بچه به دنیا اومد، به بعد باز مراحل میشه متفاوت. جز به جزش تو دستورات دین اومده. ما هم تو این کتاب اخیری که الان رسیده مشهد، تو نمایشگاه تهران بود، دوستان آوردنش مشهد این هفته، کامل آوردیمش چه چیزایی در شخصیت بچه تأثیر میذاره، به طور کامل بهش پرداختیم. دوست داری بچه‌ت خوب تربیت بشه؟ یک، تربیت تو حیطه دینی باید تربیت کنی.
از لحاظ عاطفی باید تربیتش کنی، بچه محبت بکنه، محبت پذیر هم باشه. از لحاظ اجتماعی باید تربیتش کنی. از لحاظ هوشی و علم و خلاقیت بچه باید تربیت بشه. تربیت جنسی بشه، به انحراف کشیده نشه. از لحاظ جسمی بچه تربیت بشه. اعتماد به نفسش خوب باشه، عزت نفسش خوب باشه. از لحاظ اقتصادی، مدیریت اقتصادی بهش یاد بدیم که چگونه بتونه مدیریت اقتصادی داشته باشه. اینا حیطه‌های تربیته. حالا ما میذاریمش کلاس زبان، میذاریمش کلاس ریاضی، میذاریمش کلاس کنکور، کلاس‌ها رو میذاریم. من میخوام تو روایات یه روایت بگم، از این بعد خط مشی شما تو تربیت این مدلی باشه. فرمودن که احب الاعمال انتظار فرج. بچه‌هاتون رو میخواید به بهترین عمل تشویق کنید، بچه‌هاتون رو منتظر ظهور حضرت مهدی تربیت کنید. بچه حضرت مهدی را بشناسد، بدونه که سرنوشت این کره خاکی به دست صالحان خواهد افتاد. قرآن میگه نه توی آیه، حدود 300 آیه مال موضوع مهدویت که بعضیاش خیلی بلده، مثلا سوره قصص آیه 5، سوره انبیاء آیه 105، تو سوره مارکه روم، تو سوره مارکه فتح، تو سوره مارکه توبه. اینا آیاتیست که مکرر شما شنیدید. فرزند من و شما در این زمانه‌ای که داره زندگی میکنه که رسانه‌های دنیا اینجوری خیمه زدن روی کره زمین و دارن انسان‌ها رو از مسیر توحید میبرن به سمت ضد خدا، یکی از چیزایی که ما باید به بچه‌ها یاد بدی موضوع مهم مهدویت است. بچه منتظر ظهور حضرت حجت باشد. چرا؟ حالا ببینید، من اون دو جایی که براتون گفتم که واقعا لذت ببرید از این روایات مال اینجاست. یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم، یه روایت از امام کاظم علیه السلام. بریم در خونه امیرالمومنین. حضرت فرمودن ها ها توبا لهم. توبا یعنی چی؟ خوشا به حالشون. خوشا به حال کیا؟ علا صبرهم علا دینهم. خوشا به حال کسانی که صبر کردن و شکیبایی در دینشون، که در زمان غیبت حضرت مهدی، در زمان غیبتی که دشمن یکی یکی داره از کاروان ما کم میکنه، نمازخون بوده، اهل شبهای احیا بوده، اهل روزه و محرم و سفر بوده، اهل حرم حضرت رضا بوده، تو شبکه‌های اجتماعی نشسته و تو کانال‌های تلگرامی و پای ماهواره آرام آرام دینشو از دست داده. تو این زمان امیرالمومنین فرمود خوشا به حال کسانی که شکیبایی میورزند و صبر میکنن تو حفظ دینشون. مقاومند، تندبادها میاد، هزاران شبهه ایجاد میکنن که محبت علی ابن ابی طالب رو از قلب ما بگیرن، که روزه رو بگیرن، که دیدگاه ما رو نسبت به مراجعمون تغییر بدن. تو شبهای آغازین خدمتتون عرض کردم موضوعی مثل کوروش کبیر، مثل زرتشت، مثل ما آریاییم، نمیدونم اونا عربن، ما ایرانیم، این بازی ها، اینا بازی علمی نیست، اینا یه بازی های سیاسی است، جنگ رسانه است که یک نفر از در خونه خدا چیکار کنه؟ کم کن. اگر نمیگه من آریاییم، میگم که کدوم آریایی، کشور رو بگو، کشور ایران، نقشه الان یا نقشه 100 سال پیش یا نقشه 200 سال پیش یا نقشه 500 سال پیش یا نقشه 1000 سال پیش یا نقشه 2000 سال پیش، کدوماش آریایی بودن؟ الان تکلیف خوزستانیا چی میشه؟ تکلیف کردا و ترکا و لولا و بلوچا چی میشه؟ این سیستانی که نصفش اینجاست نصفش اونجاست، اینا آریایی هن؟ اونا نیستن؟ عربایی که نصفشون اینجان اونا اونجان، الان اینا چیکار کنن؟ بالاخره تو اینا، توی این کشور کیان؟ وقتی علمی وارد پیدا میکنی یه موضوع طنز میشه تا یه موضوع طنز. یا زرتشت سه تا کلمه رو پشت ماشینش میمیسه، بگید بگید کاملا قبول داریم. خب اینو که پیامبرم گفته با هزاران جلوه قشنگتر، چون که صد آمد نود، هم که این نود هم نیست در مقابل این صد پیامبر. خب ما میریم جنبال بهترش. کی گفته که این بده؟ این خوبه، ولی خوبترش هم که داریم. عقل هم میگه برو سراغه خوبتر. بعد این گفتن رو ریزش میکنی، الان من تو زندگی میخوام با این سه تا کلمه زندگی کنم، احکامش هم میگی، فقهش هم میگی، حقوقش هم میگی، اخلاقیاتش هم میگی، چیزی نداری که با سه تا کلمه میخوای چیکار کنی؟
بازی با کلمات. خوشا به حال کسانی که در این زمان دینشون رو حفظ کردن. حالا دقت کنید، امیر بیان، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند خداوند ما و ایشان را در بهشت برین جمع خواهد کرد. اینایی که در این زمان منتظر ظهور بودن در قیامت همراه و همگام با وجود نازنین امیر المؤمنین و حضرات معصومین. پس واقعا خوشا به حالشان، واقعا خوشا به حالشان. اینجا متلک داره، آره، یه خانومی محجبی، حالا تو دانشگاه میری، تو دبیرستان میری، تو شبکه‌های اجتماعی مثل همه خوشا به حالت. خب چی؟ متلکشو گوش میکنه. توی فامیلی هستید که همه فامیل با شما سنخیت ندارن، مجلس عروسی گرفته توی باغ فلانجا، مختلط زن و مردن، تو اینی با فرهنگ سازگار نیست، شرکت نمیکنی. سختی داره، آره سختی داره، اما خداییش به سختیش میارزه. چرا؟ چون اینجا لبخند مردمه، نرفتنش لبخند خداست. لبخند خدا با 70 میلیارد لبخند مردم میارزه. اینا چی هم؟ رضایت او برام مهمه. اینا هم گذران میان و میرن. چقدر مردم به ما گفتن ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چه خوشتیپ شدی، کجا هم؟ هر کسی سر زندگیه خودشه، منم و اعمالم. بریم بعدیش. روایت بعدی از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن فتوبا لهم ثم توبا لهم، پس خوشا به حالشان، خوشا به حالشان. والله والله معنا فی درجاتنا یوم القیامه. خوشا به حال کیا؟ خوشا به حال کسانی که تو مسیر امام زمانن، منتظر ظهور حضرت مهدیان، خودشونو برای ظهور دارن آماده میکنن. بعد حضرت قسم خوردن والله معنا فی درجاتنا یوم القیامه، به خدا سوگند در قیامت در درجه و جایگاه ما در خانه اگر کس هست یک حرف بسند. موضوع مهدویت کجای زندگی ماست؟ این چند شبی که گذشت از ماه مبارک رمضان، تو قنوتای دستتون سر سفره افطار و سحر چقدر برای ظهور دعا کردید؟ چقدر وقت میذارید برای حضرت مهدی؟ چقدر میشناسید موضوعات مهدویت را؟ اگر صبح قیامت بشود و سر از قبر دریاریم، رومون میشه پا تو صحرای محشر بذاریم در قبال وجود نازنین امام زمانمون؟ چیکار کردیم؟ تونستیم کاری انجام بدیم؟ همینقدر بهتون بگم، ما در خصوص امام زمان بسیار کوتاهی کردیم. وقتی میگم ما، منظورم شیعیان، اهل سنت کاری نداره. بنا به روایات ما از وجود نازنین خود حضرت حجت که نامه نوشتن به شیخ مفید، فرمودن که اگر شیعیان ما که خداوند توفیق بندگی به اونا عنایت کنه و توفیق عبادت، با هم همدل میشدند، توفیق ملاقات ما حاصل میشد، یعنی ظهور اتفاق میافتاد. معلوم میشه تا الان ما شیعیان با هم همدل برای ظهور، برای ظهور نشدیم. که از عمق جان فریاد بزنم اللهم عجل لولی کل، از عمق جان بخوام و واقعا هم ظهور رو بخوام و واقعا هم حضرت رو بخوام و واقعا بدانم، جمله که میگم شما کاملش کنید، و واقعا بدانم تا نیایی گر از کار بشر منتظر نباشید رو کره زمین اتفاق خاصی بیفته. فقط و فقط و فقط یک راه برای نجات بشر وجود دارد، ظهور حضرت مهدی ولا غیر. نهضت‌های آزادخواهی که قیام میکنن گوشه و کنار دنیا، کشورهایی که کشور ما هم با این عنوان قیام و انقلابش رو شروع کرد، ما یه گوشه است، شاید بتونیم زمینه سازی کنیم، ولی اون بستر جهانی فقط با ظهور حضرت مهدی تحقق پیدا خواهد کرد ولا غیر. و باید با کمال تأسف بگم که، و میگم اشکالی نداره، حضرت مهدی نه در جمع ما که ما مردم تقریبا عامی جامعه ایم، در جمع ما که غریب است، و باید بگم که تو حوزه های علمیه هم غریب است. غریبه تو این شهر که شهر مقدسی است و شهر خوبی است و پایگاه علمم هست. و من 100 نفر میخوام، 100 نفر که موضوع مهدویت رو تخصصی بیان تدریس کنه. تخصصی ها، نه احساسی، نه داستان تعریف کنه، استراتژی مهدویت، استراتژی مهدویت. چون موضوع مهدویت موضوع جهانی است، موضوع اقتصاد جهانی، موضوع فرهنگ جهانی، موضوعات سیاسی جهانی، جهانی بحث کنه. آره بشینم اینجا یک دو تا شعر بخونم با هم دیگه گریه کنیم، آره منم براتون این کار انجام میدم. نه نه نه، موضوع استراتژی. زای دکتر شفیع سروستانی سایت moud.org استراتژی مهدویت کار کرده. نه فقط یک نکته، موضوع مهدویت موضوع جهانی است، گسترده است. و کسی که میخواد صحبت از یک انقلاب جهانی بکند باید نگاهش جهانی باشد. از فردا قیام شد، سازمان ملل و شورای امنیت و ملغا اعلام کردیم و کشورها رو گفتیم شما بذارید کنار، مقر حکومت در دنیا میخواد کوفه باشد. شیعیان برای دنیا برنامه‌ریزی کنید. وقتی میگیم انقلاب جهانی حضرت مهدی یعنی همین دیگه، یعنی سازمان ملل در نیویورک باید تعطیل بشه، در امریکا باید تعطیل بشه، شورای امنیت باید بره، اتحادیه اروپا، ناتو و اینا از بین برن، سران 8 کشور اقتصادی دنیا، تمام NGO‌هایی که گوشه و کنار تشکیل شدن برن کنار. ما یه آقایی داریم توی مسجد کوفه است میخواد دنیا رو مدیریت کنه. حالا شیعیانی که میگید میخواد یاری کنید، بسم الله برنامه بدید. اینو بهش میگیم مهدویت. چند نفر داریم اینجوری برای ما برنامه بریزند؟ این تخصصی مهدویت. وقتی ما میگیم مقدمه سازی میخواییم بکنیم، برای این باید مقدمه سازی کنیم، یعنی برای این مدل ظهور که ظهور جهانی باشد. ولی میتونم این جمله رو به شما بگم، البته من مطالعاتم مال الان نیست، مال 2006 تقریبا اون زمان رو این زمینه کار کردم. تا اون زمان من یادمه که در اروپا و امریکا 1550 شبکه 24 ساعت برای موعودگرایی در دنیا کار میکردن. چقدر بگید؟ 1550 شبکه تبلیغ میکردن تو موعود آخر الزمان. بیشتر گرایششون به سمت مسیحیت بود. و ما تا الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک برنامه فاخر قوی مهدویت، فاخر مهدویت رو که من جوان، این بچه، این دختر، این پسر، این استاد دانشگاه، این آدم تحصیل کرده بشینه پای این برنامه و موضوع مهدویت بگیره. کتاب البته بهتون معرفی کنم، تو این زمینه کتابای خوبی داریم. کتاب نگین آفرینش بنیاد تخصصی مهدویت چاپ کرده و مرکز تخصصی مهدویت، کتاب خورشید مغرب آقای حکیمی، کتاب در انتظار ققنوس، کتابایی که با انتشارات مسجد جمکران یعنی روش کار شده. چون ما تو موضوع مهدویت به هر کسی نمیتونیم اعتنا کنیم، مو تو این موضوع شاخهای انحرافی زیاد داریم، بعد از سرمنشأش بگیریم. و تا الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، اون چیزی که من اطلاع دارم اینه که تا حالا 40 نفر رو گرفتن به عنوان اینکه گفتن ما حضرت مهدی هستیم و ادعای مهدویت کردن. آقای قرائتی امروز میگفت تو یکی از برنامه‌ها گفتش که یکی اومده جلو بیت رهبری گفته آره خامنه‌ای رو بگید بیاد کارش دارم. من چیکار دیگه گفت بگی بیان کارش دارم. خب چیکار دیگه گفت من امام زمانم. حالا بگو چیکار دیگه گفت نه باید با خودش بگم. بعد ایشون میگفت یکی اومده بیرون گفت تو واقعا امام زمانی؟ گفت آره. زد تو گوشش. گفت چه زدی؟ گفت من خدام به تو دستور ندادم ظهور کنی. ولی کاسبی میکنند. خانم رو گرفتن ادعا کرده من زن امام زمانم. چقدر سر مردم کلا گذاشته، تو زندانه. ایشون میگفت بهش گفتیم واسه تا شوهرت بیاد آزادت کنه. خوشا به حالتون. چرا؟ چون در این بهبهه که درگیری زیاد و انحرافات زیاده، تو مسیر مهدویت باقی ماندی. تو مسیری قرار داری که این مسیر منجر به ظهور خواهد شد. یه روایت دیگه بگم از نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و عجل فرجه. بعد بحث انتظار رو خیلی تخصصی و البته تا جایی که جلسه‌مون اجازه بده، من لایه‌های به اصطلاح انتظار رو بازش کنم که امشب تصمیم خوبی با هم دیگه بگیریم، البته به لطف الهی و عنایات امام زمان ان شاء الله. انتظار یعنی چی؟ یه نفر به من بگه انتظار. منتظر بودن، آفرین. دیگه حرکت، انتظار کشیدن، منتظر باشیم تا به یه خواسته ای برسیم. انتظار یک حرکت فکریش، تو فکر باید نشأت بگیره، فهم فکر نیست. چی باید درگیر بشه؟ قلبم باید درگیر بشه، رفتارم باید درگیر بشه. کسی که منتظره که کنکور بیاد بره رتبه بده نفر اول بشه، میگیره 15 ساعت بخوابه یا 15 ساعت درس میخونه؟ 15 ساعت درس میخونه، نه 15 ساعت بخوابه. کسی که منتظر کنکور است تلاش میکنه. کسی که منتظره امروز مهندس بیاد ساختمونش رو ببینه تایید کنه، از قبلش خیلی تدارکات میبینه، حالا غیر از اون پولی که میذاره کنار، خیلی تدارکات میبینه که به تایید برسه. منتظر فکر ذهنیست، یک ذهنیست، دو قلبی، سه رفتاریست. پس کسی که منتظر امام زمان است در تمام زوایای زندگی او باید ظهور خودش را نشان بده، باید انتظار خودش را نشون بده، باید رنگ و بوی انتظار بگیرد. این بچه های استقلال پیروزی دیدی رنگ قرمز، رنگ آبی، چه رنگ تغییر کرده، رنگ محبوبم شدم. باید کسی که منتظر است هم رنگ محبوبش شود و محبوب تو وجود نازنین حضرت مهدی است. اینو بارها من گفتم خدمت دوستان، از سخنران خیلی معروف، همه تون تقریبا دوستان رو میشناسید، تو موضوع ادبیات هم خوب صحبت میکنم. گاهی روز ما رو قوم دعوت کرده بودن دعای ندبه بریم قوم، صبح نماز رو خوندیم دیگه نخوابیدیم، ماشین هم اومد دنبالمونو، سوار ماشین شدیم، خب هنوز هوا روشن نشده، نشستیم، یه جستی گرفتم گفتم یا هوا سال المدی، این چقدر ما خوبیم، نخوابیدیم، صبح جمعه همه میخوابن، ما میخوایم یک کار مهدوی انجام بدیم، فرهنگسازی مهدوی بکنیم، همچنین خودم برای مازمان لوس کردم، ما این با ماشین اومد از شهر بریم بیرون، دیدم خیلی شلوغ ترافیک، گفتم چیه؟ گفت امروز بازی استقلال پیروزیه، اینا اومدن که بلیط گیرشون بیاد، جا گیرشون بیاد ایران. گفت انقدر خجالت کشیدم، گفتم یبن الحسن خدایش اینا انقدر که توپشون رو دوست دارم، من تو رو دوست ندارم. و همین اتفاق رو بذارید از این گزینه من نگذرم برم در خونه خدا، حیفم میاد اینو نگم. بازی ایران ژاپن من یادمه، بازی ایران ژاپن، بازی خاصی هم تو ورزشگاه، اون شلوغی هم کسی از بین رفت، گزارشگره رفت پشت استادیوم آزادی، دوربین نیمه شب سر صبح دید عقب وانت خوابیده، تو جوب خوابیدن کنار خیابون، رو خودش ملافه انداخته خوابیده، سرصدا میشد بیدار میشده، از کجا اومدی؟ از خوزستان اومدم. از کجا اومدی؟ از سیستان اومدم. از کجا اومدی؟ از مشهد اومدم. یکی یکی ازشون میپرسی برای چی اومدی؟ اومدم بازی ایران ژاپن رو ببینم. خدایش حالا شما که از خودید، منم اقرار میکنم ضعف خودمو، گریه کردم، گفتم خدایا به اندازه اینها که برای رسیدن به یک محبوب اینجوری دارن به خودشون سختی میمیدن، من برای رضایت تو انقدر به خودم سختی، انقدر که اینا محبوبشون اینجوری دوست دارن، من تو رو دوست ندارم. اگر به همینا بگن که یه نیمه شب بلند شو با خدا یه مناجاتی بکن، 5 صفحه قرآن بخون، 1000 تا بهانه میاد، 1000 تا بهانه. اگه بهت میگم این سریال رو داری نگاه میکنه اشکال نداره نگاه کن، این فیلم رو نگاه میکنه اشکال نداره نگاه کن، نوش جونه 2 ساعت بشین نگاه کن، ولی 20 دقیقه هم بذار چی بخون؟ قرآن بخون، اشکال نداره نگاه کن، چیزی نمیشه که. این فیلم رو نگاه کن، باشگاه‌های برتر رو نگاه کن، باشگاه‌های اروپا رو هم نگاه کن، جام ملت‌ها رو هم نگاه، همه رو نگاه کن، ولی خداییش 2 رکعت نماز نافله هم بخون. ما نمیدونم چرا وقتی که به این بازی‌ها میرسیم خیلی انگیزه داریم، ولی در خونه خدا انگیزه نداریم. چه ضعف کجاست؟ گیر کار کجاست؟ چرا وقتی به خدا میرسیم کم میذاریم، وقتی به دنیا میرسیم با تمام وجود میذاریم؟ گیر کارمون کجاست؟ کم میشناسیمش؟ خوب باهاش برخورد نکردیم، موضوع رو جدی نگرفتیم، باورمون نیست قیامت هست، کجای کار میلنگیه؟ چرا ضعیفیم؟ چرا یه نفر دنیاگرا به خاطر دنیاش اینقدر به زمین و زمان میزنه، ما به خاطر رضایت خدا این کارو نمی‌کنیم؟ چرا این جسور بی‌ادب علنی روزه‌شو میخوره، ما تو جمع میخوایم بلند شیم علنی نمازمونو بخونیم خجالت میکشیم؟ چرا اینجوری شدیم ما؟ چرا این علنی موسیقیشو میذاره و به همه عالم میفهمونه که ببینید من چی کارم، صداشو زیاد میکنه، یه بام زیر ماشین میذاره، دوتا توی صندوق عقبش میذاره، به همه عالم بگه؟ چرا وقتی ما میخوایم دینداری کنیم، این دختر خانم میخواد با حجاب بره تو دانشگاه، میگه من تا دم در دانشگاه با چادر میرم، دم دانشگاه چادرمو در میارم میذارم تو ماشین، میذارم موهام میدم بیرون میرم کلاس، برمیگردم باز نوبت سرم میکنه؟ چرا این کارو میکنی؟ باور نداری خدا رو؟ قبولش نداری؟ تا یه میزان قبولش داری؟ یه جایی خدا هست یه جایی نیست؟ چرا اینجوری میکنی؟
باورمون نسبت به خدا کم شده.
این به خاطر گفتم که رفتاره، انتظار یه موضوع رفتاره. دقت کنید وقتی میگیم که منتظر یعنی چی، خیلی دقت کنید، خیلی دقیق باشید. منتظر یعنی اگه صلوات قشنگ عنایت بفرمایید، منتظر یعنی چی؟ منتظر ظهور حضرت مهدی، یعنی منتظر آمدن حجت الهی، منتظر این که ظهور اتفاق بیفتد، در کنار کعبه خودش را معرفی کند. منتظر ظهور حضرت مهدی یعنی چی؟ یعنی منتظر برقراری عدالت در عالم، یعنی منتظر ریشه‌کنی ظلم در عالم، یعنی منتظر این که قرآن در عالم جهانی شود، همه مردم دنیا قرآن را عمل کنند، یعنی منتظر این که سنت پیغمبر و امیرالمومنین در کل کره زمین احیا شود. الان زندگی سبک زندگی امریکایی است، نظم نوین امریکایی، زمانی بیاید که زندگی نظم نوینش و این سیستمش بر اساس سنت پیغمبر باشه، نه فیلم های هالیوودی. یعنی تحقق وعده الهی بر زمین، یعنی برگشتن انسان ها در مسیر بندگی خداوند، یعنی احیای انسانیت رو کره زمین.
لذا دعا برای ظهور حضرت مهدی دعا فقط برای شیعیان نیست، دعا برای 7 میلیارد انسان رو کره زمین است. و من یه نکته دیگر هم بهتون بگم، برای 7 میلیارد هم نیست. من ازتون سوال کنم، وقتی حضرت ظهور میفرمایند آیا فقط انسان ها بهره مند میشوند؟ گیاهان چطور؟ جو چطور؟ این طبیعت و اکوسیستم طبیعت، محیط زیست چطور؟ آیا اینا بهره مند نمیشن؟ دعا برای ظهور حضرت مهدی بهره مندی تمام موجودات است. لذا هرگز از این جلسه یادگار ببرید برای همیشه، تمام قنوتای دستمون از الان به بعد هممون با هم دیگه میذاریم اللهم عجل لولی یکل فرج، اونم نه لغلغه زمان، التماس. مثال میزنم، مانند کسی که یه عزیزی داره دکترها جوابش کردن، در خونه خدا چجوری گریه میکنه، چجوری زجه میزنه از عمق جان، اللهم عجل لولی یکل فرج. تو قنوت دست اینجوری دعا کنید، یعنی بدونید که همه کار دیگه تمامه. دارم الان میگم آقایون، خانمایی که دارید سخنو میشنوید، جوانایی که دارید سخنو میشنوید، ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که تمام کسانی که ادعا کردن میتوانن رو کره زمین عدالت رو برقرار کنن، همه امتحانشون رو همه پس دادن، همه امتحان پس دادن. یه اسم جدید بیارید، یه مکتب جدید بیارید، یه تز جدید بیارید، بگید منم امتحان کنم. تو این 1400 سال همه امتحان کردن رو کره زمین، این هم نتیجهش. این مردم یمن، این مردم فلسطین، اسرائیلیا زنده زنده نوزاد رو جلو دوربین سوزوندند، یعنی دوربینا اومدن زنده زنده نوزاد سوزوندند. میبینی چی؟ میدونی چرا میسوزونن دیگاره؟ به خاطر که یهودی ها غیر از خودشون بقیه انسانها رو حیوانات دوپا میدونند. بچه هایی که اهل تحقیقن این کلمه رو برن سرچ کنن، هرم قدرت رو برید سرچ کنید، هرم قدرت
تو هرم قدرت از نقطه بالای هرم که چشم شیطان یا چشم جهان بینه میاد به پایین. قسمت پایین هرم گوسفندند. بگین آدمای رو کره زمین هم. اینا به دنیا میان، ما یه سیستم زندگی براشون چیدیم. به دنیا بیاد، مهد کودک میره، پیش دبستانی میره، ابتدایی، دبیرستان، دانشگاهش، زیر قرض میره، خونه بخره، ماشین بخره، ازدواج کنه، شهرت پیدا کنه، بعدم از مسیح چی بشه؟ اینا تو دنیا نباید تصمیم گیر باشن. تصمیم ما باید بگیریم بالای هرم. ما تصمیم میگیریم تو دنیا چه مهرهایی جا به جا بشن. یکی دیگه کتابا برای بچه‌هایی که دوست دارن سیاست هم بفهمن، کتاب کمیته 300 هم بخونیدش. اونم کتاب قشنگیه. تو این زمینه توضیح زیبایی میده. چیه باید به روز باشه؟ چیه باید زبل باشه؟ چشمش باز باشه تو دنیا؟ سرش کلا؟ پس انتظار ظهور حضرت مهدی شکوفای ایناست، شکوفای عدالت است، شکوفای عقل است، برگشت انسان‌ها تو مسیر توحید است. اینو ما بهش میگیم انتظار. لذا خوشا امام امیرالمومنین، نبی مکرم الهی، وجود نازنین امام کاظم علیه السلام، روایتی که من الان خدمتتون خوندم، اینا میگن خوشا به حال کسی که در دوره آخرالزمان منتظر ظهور حضرت مهدی است و دینش را بگید حفظ. خوشا به حال. حالا دینش رو حفظ میکنه یعنی چی؟ یعنی چی دینش رو حفظ میکنه؟ واجبات رو انجام میده. میدونید چرا اینو گفتم؟ عمدن گفتم دینش رو حفظ میکنه واسه چیه؟ واسه اینه که روایت داریم در آخر زمان از اسلام نمیماند مگر اسمش. یه بار دیگه، از اسلام نمیماند مگر اسمش. برای اینکه مردم مدل زندگیشون از قرآن نمیگیرن، از شبکه‌های ماهواره میگیرن، انحراف پیدا میکنن، همچنین با مزم شدن، اسمشو میذارن کلاس، اسمشو میذارن روشن فکری، اسمشو میذارن تمدن جدید. باید به روز باشی. کلام پیامبر مال 1400 سال پیشه، به روز باش. صداقت همیشه به روز است. مال 1400 سال پیش باشه، مال 10000 سال پیش باشه. حیا همیشه به روز بودنه. غیرت همیشه به روز بودنه. صداقت همیشه به روز بودنه. ایشا کهنه نمیشه که. وفای بعد همیشه به روز بودنه. احترام به پدر مادر همیشه به روز بودنه. به روز باش یعنی چی؟ توضیح میدی به روز باش یعنی چی؟ یعنی دنبال نفست بری. خب اون که الان دیگه رفتید دیگه، خودتون رو خفه میکنه. نمیتونم به خودش نمیشه خیلی حرف رو زد، چون بچه هایم تو جلسه ما هستن. ببینید انسان نفس پرست این زمان ما کارش به کجا رسیده؟ تو ازدواج، دستور قرآن ازدواج، سوره مارکه روم آیه 21، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. از نشانهای خداوند عالی اعلی این است قصه زوجیت رو درست کرد که ازدواج کنید. این ازدواج شما رو به آرامش میرسونه. خدا هم به شما زن شوهر یه هدیه میده. وقتی خطبه عقد خونده میشه، پدر بزرگ میاد، مادر بزرگ میاد، بقیه میان، به این زوج جوان یه هدیه میدن. خدا هم هدیه میده و جعل بینکم مودتا، قلباشون رو به هم دیگه گره میزنه. اینا میخوان 50 سال، 60 سال، 70 سال کنار هم دیگه زندگی کنن. برای زندگی 70 80 ساله کنار هم دیگه نیاز دارن که هم دیگه دوست داشته باشن. اینو خدا قرار میده. سکه طلا نمیده، کله قن نمیده، روغن رو نمیدونم پتو نمیده، سکه پارسیان نمیده. چی میده؟ و جعله بینکم مودتن. خدای نمیشه به جای جعله بینکم مودتن و رحمت یه 50 تا سکه بدی کار ما را میفته؟ دنیا رو میدهی به دست میاری. این کار الهیست. و جعله بینکم مودتن، من قلباتون رو به هم دیگه گره میشم. دقیقا مقابلش. بعد میدونی تو سنت نبی مکرم الهی هم هست، ازدواجو مخفی نگیریشا، ازدواجو عملیش کن، مهمانی بده، بقیه هم دعوت کن. این زوجو به بقیه چیکار کنید؟ همه بشناسنش، صله رحم هم شکل بگیره، سنت پیغمبر هم احیا بشه. در نقطه مقابلش ازدواجو برداشته، کلمه همخانگی گذاشته. یه زمانی روزنامه هم چاپ میکردن بی سواد، روزنامه چاپ میکرد من تو فلان شهرم یک همخانه لازم دارم، روزنامه چاپ میکرد تو همین شهر ما، تو همین شهر. بعدم فهمیدم توی دام بزرگی دارم میفتن، یه مدل جدیده، هشدار.
بعد ببین تو تهران، تو شیراز، در برخی از شهرها این ازدواج شد یک مدل جالب. این ازدواج در امریکا معروف از به ازدواج سیاه، ازدواج سیاه که بعدن هالیوود تبلیغش کرد، الان در امریکا 1000 برابر شده. خیلی سریع من 4 گزینه رو خدمتون آوردم و جمع‌بندی کنم سخنم رو با این 4 گزینه. امشب شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان، به اندازه شبهای قدر و به اندازه که خداوند در این ماه آمرزیده، خداوند خواهد آمرزید. امشب رو چند لحظه تأمل کنید. من همین 4 تا رو میگم و بریم در خونه وجود نازنین حضرت حجت. آقای مقدم، امشب میخوایم متوسل به امام زمان بشیم. 1. 4 گزینه که ما باید رعایت کنیم. 1. باید آراستگی به تقوا پیدا کنیم. اولین کاری که باید بکنیم تقواست. میخواییم تو این دوره آخر و زمان دین حفظ بمونه، با حلال و حرام الهی شوخی. یه بار دیگه، با حلال و حرام الهی شوخی. آقای محترم، این خانوم همکارته نامحرمه، نامحرم نامحرم است. با 1000 ترفند این نامحرم محرم. مراقب باش، شوخی نکن، مراقب باش، پیامک نمیخواد بری، نمیخواد احوالشو بپرسی. خانوم تو شبکه‌های اجتماعی مراقب باش، تو نیازی نیست به یک نامحرم پیام بدی. میگه به شوهر خالم پیام دادم، عید بود، بهش گفتم مبارک باشد عید، نمیدونم باستانی، شکفتن گلها، جوشش چشمه‌ها و فلان. پیام دادیم، گفتیم به فامیل پیام بدیم، به روز باشیم، اجتماعی باشیم. تو اتاق من گریه میکنه، میگه از موقعی که من پیام دادم 2 ماه دیگه شوهر خاله ول نکرده، روزی چند تا پیام عاشقانه برمون میرسه. پیرمردی است، عروس و داماد داره، موندم برم به کی بگم، کی کمکم میکنه. ها دین میگه، دین میگه، قرآن میگه، یه حریم ما داریم بین محرم و دختر خوبی که تو دانشگاهی و تو کلاست پسران، پسر خوبی که تو دانشگاهی و تو کلاست دختران. حریم رو رعایت کن، تقوا رو رعایت کن، نلغز یا سقوط. 2. دومین اتفاق، آراستگی به بردباری و پایداری است. باید تو این مسیر پایدار باقی بمانی، محکم. 3. باید دین شناس بنیادی باشیم. حالا جمله که من یادداشت کردم بهتون بگم اینه که دین شناس واقعی که باشی، در مقابل حضرت نیستی، در کنار حضرتی. کسی که حضرت مهدی رو از مسیر درستش بشناسه، تو خیمه وجود نازنین امام زمانه. دین شناس واقعی، باز تأکید میکنم، دین شناس، بگید واقعی ها، واقعی ها، واقعی ها. تو همین شهر ما تا حالا چند نفر مدعی ارتباط مستقیم با امام زمان شدن؟ یعنی حرفتو به من بزن، من همین امشب میرم به امام زمان میگم، فردا میام بهت میگم. تفرکی ها اومده یه خانواده رو این مردک درگیر خودش کرده. خانم ها تو خونه چدر سرشون میکنن، از شوهرشون و بچه هاشون و پدرشون و برادرشون رو میگیرن، رو میگیرن تو خونه شوهرش. میگه چطور؟ میگه این آقا که متصل به امام زمانه، از آقا خبر آوردن که از این به بعد شما باید حیاتون رو بیشتر کنید. اگه بلد نباشی دین رو کجا بگیری، گیری این شیادا میفت. و اگر من خواستم براتون بگم، یه دنیا قرارم همینم هست تو مجتمع امیرالمومنین. انشالله توی مسیری که داریم میریم چند جلسه رو میخوام بزنم برای مدعیان دروغی. و گزینه آخر این که لزوم اصلاح طلبیست و ظلم ستیزی. کسی که تو مسیر مهدویته نمیتونه بی تفاوت باشه. شما نمیتونه نسبت به اتفاقات جهان بی تفاوت باشید. شیعه باید به روز باشه، باید قوی باشه تو مسیر، زمانه رو بشناسه، بر اساس زمانه بتونه مدیریت کنه. سخنم تمام. چند تا قرار با هم دیگه بذاریم تو موضوع مهدویت. یه قفسه کتاب مهدویت تو خونتون داشته باشید. موافقید؟ و 2 نفر موافق بودن. موافقید؟ قرآن دارید؟ نهج البلاغه دارید؟ مفاتیح الجنان دارید؟ صحیفه سجادیه دارید؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. کتاب بعدید کتاب مهدویت است. دروغ میگوید، کسی میگوید من حضرت را دوست دارم ولی در مسیر شناختش قدم بر ندارد.
کسی که من میگم شما کامل کنید، کسی که امام زمان خودش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت، یعنی سه تا کفر، نفاق، شرک بشناس. کسی که امام زمان خودش را نشناسد اعمالش قبول نیست. نماز خوندی یا نمازت قبول نیست؟ گیره به امام زمان، امام زمان تو بشناس. علی ابن ابی طالب را میشناسی؟ عالیست. امام در کنار کتاباتون یه قفسه کتابخونه اضافه کنید. معلمایی که تو جمع مایید، اساتید بزرگواری که تو جمع مایید، مدیر مدرسه، استاد دانشگاه، معاون فرهنگی، تابلوی اعلانات مهدویت بزن، قفسه کتاب مهدویت بزن، هیئت امنایی که تو جمع مایید سخن ما رو میشنوید، قفسه کتاب مهدویت تو مسجدت بزن. حسینیه داری، مجلس برگزار میکنی، مهدویت بیا تو اول قرار بگیر. این یک. دو، گام دوم، به اندازه توانمون تبلیغ مهدویت بکنیم. اگرچه یه پست توی شبکه اجتماعی است، موضوع مهدویت رو به گوش مردم دنیا برسونیم. نکته سوم، دعای دستمون، ترغیبات نمازمون، زیارت حضرت رضامون، هر شرایطی که ایجاد شد، اولین دعای ما چی باشه؟ بگید یه بار دیگه. قرار ما و وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در این حسینیه که مزین به نام امام حسن مجتبی علیه السلام اینه که قرار گذاشیم از این به بعد زندگی ما رنگ و بوی مهدویت داشته باشد ان شاء الله. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.